چند نکته من ذکر بکنم در ارتباط با اینکه انسان چگونه به این حقیقت توجه به خداوند و حقیقت عبادت میرسه، قبلش بعدش و نکاتی که میتونه باشه. نکته اول اینکه این چیزی که من ترسیم کردم مثلا از طریق گرفتاری انسان، از طریق اینکه انسان توی دریایی در طوفان گرفتار میشه، اون حالتی که پیدا میشه حقیقت عبادت، یا توی وسط کویری یا جای دیگه، این چیزهایی که حاصل میشه، خب اینا بیشتر غیر ارادیه. یعنی فرد مثلا در اثر گرفتاری های زندگی روزمره، در اثر گرفتاری های زندگی خانوادگی توی این موقعیت قرار میگیره، اگه قدر بدونه دیگه. اکثرا انسان این قدر رو نمیدونه و فکر میکنه که اینا یه چیزایی مثلا خوبی نیستش، اما اگر قدر بدونه این توجه به خداوند براش حاصل میشه به صورت حقیقی، این یه امریست که در اثر فشار بیرونی حاصل میشه. حالا این راه ارادیش چیه؟ در اثر فشار بیرونی اون کمک هایی که از بیرون به انسان میشه، اما خودش با دست خودش چگونه میتونه بره که هم از این شرایط بیشترین استفاده رو بکنه، و همین که به صورت مرتب و منظم یه سیر حرکت انسانی داشته باشه و در واقع به این هدف برسه، به این مقصد برسه. همه هدف انسان از حرکت انسانی رسیدن به این مرحله است دیگه. این از چه طریقی انجام میشه؟ به صورت مستقیم و مشخصش از طریق انکار و توجه به نفس، یعنی که انسان بتونه همین حالتی که مثلا در اثر گرفتاری در طوفان یا در اثر بنبستی که تو شرایط مثلا خانوادگیش داره، یا ورشکسته شده یه تاجر، یا یک نویسنده در کتابی که نوشته شکست خورده کسی بهش اعتنایی نمی کنه، یا یک کسی تو تصمیم گیری های زندگیش دچار یک موانع سنگینی شده یا دوراهی گیر کرده که نمیتونه بره، این حالا این گاهی پیدا میشه، این میخواد که درون خودش این رو کامل بکنه. این چیه؟ این انکار. انکار همون کاری که، همون چیزی که از طریق شرایط بیرونی به زور بر انسان حاصل میشه، فرد از طریق انکار با دست خودش و با اختیار خودش و با پای خودش به این قربانگاه میشه، قربانی کردن همه زندگی، همه هستی، همه تعلقات، همه اون چیزهایی که میخواد بره. و یا آدمی مشکلات مثلا خانوادگی سنگین داره، چجوری چه حالتی براش پیدا میشه؟ حالا یکی اصلا اینو نداره، از طریق انکار انگار که خودشو همه اون خوشی و راحتی که یک خانواده خوب براش داره، این میشینه در یه لحظه توی خلوت خودش از همه اونها رو ترک میکنه تو وجودش با تفکر وجودی، و انگار که هیچ کم از اینها رو نداره. یا اگر داره، از طریق انکار میگه که اون تمایلی که من دارم که اینها همه حل بشه تو این نیم ساعتی که من خلوت خود در خلوت خودم هستم، همه این تمایلات رو باش مبارزه می کنم و کنار می ذارم. مبارزه کردن عبارت شاید درستی نباشه، همه اینها رو ترک می کنم. من شرایط خوبی دارم، مثلا در زندگی خانوادگی، در محیط کار، از حیث جسمی، از حیث اینکه موفق هستم تو زندگی، از همه اینها با هم دیگه. و توی یه لحظه تو این خلوت خودم همه اونها رو ترک میکنم با تفکر وجودی، و انگار که نمیخوام، انگار که تصمیم گرفتم درون خودم همه اینها رو معکوس کنم، هرچی خوشی دارم تبدیل به سختی کنم، تبدیل به ناملایمات بکنم و همه چیز معکوس بشه، یا نه اگر بیرون شرایط بدی هست و من ناراحتم، یه لحظه میگم همین خوبه، بهترین همینه، میخوام اصلا همین باشه، میخوام به زندگیم نابود بشه، میخوام همه چیزمو از دست بدم. و این تو وجود انسان وقتی تصمیم میگیره تو اون لحظه، با اینکه هیچ اثر بیرونی نداره، بعد نیم ساعت، بعد نیم ساعت هم که خلوت رو تموم کنه، میاد میره مثلا تاجریه، میره سراغ تجارتش، پول در آوردنش، نویسندش، میره دنبال مسائل نویسندگیش. همون مثلا عصری یه جلسه رونمایی از کتابش دارن، برایش کف میزنن، صلوات میفرستن. اما تو این لحظه، این انتخاب تو وجود انسان امکان داره که هیچ کدام از اینها رو نمیخوام و مطابق شرایطی واقعی و صادقانه باشه، انتخاب تو وجود انسان باشه، تصنعی نباشه. و البته این بعدها خیلی آثار تو کل اون زندگی رو زیر رو میکنه، اما تو اون لحظه‌ای که نیم ساعتی نشسته، این به عالم بیرونی، به اون کاری که بعد از ظهر میکنه خیلی کاری نداره. تو این لحظه انگار که من الان تصمیم گرفتم این خونه‌ای که الان اینجا هستم میخوام آتش بزنم. این لحظه در نظر بگیر، الان یه خونه ما، یه خونه مثلا مفصل امارت، درخت داره، چی داره. حالا اگر من واقعا یه لحظه تصمیم بگیرم که اینا همه رو آتش بزنم، مثلا آتش بزنم نابود کنم، اون تصمیم تو وجود من یک لحظه حیاتی داره که این تصمیم در وجود من به فعلیت میرسه. هنوز هم هیچ آتشی نزدم و تصمیم میگیرم بلند میشم که برم آتش بزنم، به یه دلیلی نمیتونم، یا منصرف میشم، یا هرچی، یا یکی دیگه هست نمیذاره، یا آتش نشانی هست اصلا نمیذاره که بشه، یا پلیس هست من رو دستگیر میکنه، دستبند میزنه، اینا اون مرحله رو بعدش اصلا انجام نمیشه. تو اون نیم ساعتی که قبل از اقدام من تو وجود خودم تصمیم به آتش زدن گرفته بودم، چی تو وجود من رخ میده؟ تصمیم حقیقتش اونه دیگه، حقیقت تصمیم، حقیقت اقدام اونه. من تا اون درون تصمیم به آتش سوزی نگیره، این بیرون هیچ وقت نمیشه. و وقتی هم که اون درون انجام شد، بیرون چه انجام بشه چه انجام نشه، اون درون اثر خودشو میذاره. یعنی من یه آدمی هستم که زندگیمو آتش زدم. این تفکر وجودیه. انکار اینطوری میتونه رخ بده و انسان از طریق این انکار میتونه تصمیم بگیره که جهان خودشو ترک کنه، جهان خودشو نفی کنه، افکار خودشو نفی کنه، بینش ها، دید هاش نفی کنه. چجوری نفی کنه دینشو؟ من میگم مثلا فرض کنید که دوست من این تقصیراتو داره، زن من این تقصیرات داره، شوهر من این تقصیراتو داره، میگم که اینجا باید رشد کنم، اینجا باید فلان کنم، اینجا همه اینها و این بایدها و این گونه هست ها و همه اینها توی وجودم، میتونم همه اینها رو نفی کنم، یا ترک کنم یا انکار کنم. این نفی و ترک و انکار رو جواب تفاوت‌هاشو توی اون بحث‌ها گفته شده. تو ارجاعات این جلسه هم خانم مسلمی زحمت کشیدن، ارجاعاتش هم دادن. انکار به معنای عام سه نوع، نفی، ترک و انکار به معنای خاص. همه اینها تو وجود من رخ میده، وقت این توجه به نفس برای من رخ میده و من راحت میشم از این جهانی که گرفتارم، از این نگاه ها، از این رسوبات، از این باید و نباید ها، از این که فلانی اینطوری کرد، از این که من همش نگرانم که به من توهین کنن، فلان جا و فلان جا و فلان کس و فلان چی، قدر منو نمیدونم، من کار میکنم اونا مثلا به من بعد و بیرا میگن، یا اینکه فلانجا گفتن، یا بعدا ممکنه که یه چیزی بگن که خیلی برای من بد باشه، یا فلانی که مثلا فرسونی که همسر من ترک کرده، رفته، چی کرده، فلان کارو نکرده. خب این تو درون خودم همه اینها رو معکوسش میکنم، اصلا میخوام توهین بشه، اصلا فردا میخوام برم یه کاری بکنم که من توهین کنم، فردا میخوام یه کاری کنم به من توهین کنم. میدونم که اگر برم فردا فلان جا کلی مزایای مادی داره، شهرت داره، میتونه به من فلان خلأهای من رو جبران کنه، میتونه فلان و و و و همینا، میتونم همینجا تو وجود خودم میتونم تصمیم بگیرم که اصلا نرم تو این لحظه، حالا در عملم میکنه برم، اصلا کاری بون ندارم، این لحظه این تفکر وجودیش هست، اصلا به زندگی بیرونی هیچ کار نداریم تو این لحظه، بعد از این طریق از اون خلوت میشه. وقت این میشه چی؟ این همون حقیقتی که توی اون طوفان، توی اون مشکلات، توی ورشکستگی برای انسان تو وجود انسان رخ داد، اینجا از طریق انکار رخ میده بدون اینکه عالم بیرون هیچ کاری کرده باشه. اگر صادقانه به سمت این انکار بره، صادقانه بره، نه که بازی در بیاره، حق بازی نکنه، خودشو فریب نده، تو گزارشی که می نویسه هی نگه که من کردم، خب نه واقعا کرده باشه این کارو، وقت این چی میشه؟ این اون حقیقت بر انسان رخ میده، همون چیزی که در اونجا غیر ارادی رخ داد اینجا از طریق اراده انسان رخ میده. وقت اگرچه در ابتدا این تا حدی خفیفه و یه حدی خیلی ممکنه بخشایش واقعی نباشه، اون ورشکستگی، بی آبرویی، بی پرنسیبی، بی چی، یا از دست دادن یا دام کردنی که بیرون رخ میده با همه وجود انسان رو به درد میاره. تو این حالت اینجا نشستم اون درد نیست، معلومه به اون شدت واقعی نیست، بله تو یه جلسه اینطوریه، اما برای کسی که ادامه میده در طول زمان اگر نظم و استمرار داشته باشه، از طریق این انکار با استفاده از تفکر وجودی یک چیزی حاصل میشه که تو اون حالت بیرونی اصلا حاصل نمیشه، در نهایت اینی که درونی رخ میده به مراتب قوی تر از اونه. نیت المؤمن خیر من عمله، اون چیز، اون تصمیمی که انسان میگیره و هر لحظه با صداقت، بدون حق بازی، بدون فریب خود، بدون تصنع، بدون اینکه خودشو گول بزنه، پس این تصمیم وجودی براش، این حالت وجودی براش، برای خودش حاصل میکنه همون مقداری که میتونه، هیچ نیازی نیست به فشارم بیاره. هر کسی هر کدوم از این شماهایی که اینجا هستید و بندم همینطور، وقتی درون خودش ببینه یک کارایی رو میتونه تو مرحله خودش انجام بده، انکارهایی، ترکهایی، نفهایی که مغز استخونش درد بگیره، مغز استخونش درد بگیره. همینجا که نشسته، همین الان که نشسته، هیچ کدام از شماها چیزی درتون وجود نداره و بنده هم همینطور و همه ما، همه آدم هایی که یه میداری با این مفاهیم آشنا هستن، هیچ کس وجود نداره که وقتی تو درونش میشینه نتونه از طریق تفکر وجودی، تفکر درونی، یه تصمیمی در نفی و ترک و انکار برای خودش پیدا بکنه که وقتی تصمیم میگیره با همه وجودش درد نکشه، این درد وجودشو فغان نیاره، قلبشو وای نسونه. این انکار اینه، حقیقت انکار اینه، هرکی که مرده و زنه، درست شد؟ وقت این میشه چی؟ این میشه اون کار، درست مثل همون کسی که طوفان زده است. طوفان زده چه حالتی داره؟ نمیدونم شما تجربهشو داشتین یا نه، من داشتم. من تجربیات نزدیک به مرگ رو داشتم، تو دریا گیر کردم، تو سیل یه بار گیر کردم که ماشین سنگین لندکروز بزرگم داشت، اینو تکون داد و شروع کرد بردن، که داشت میبرد اصلا اتفاقا وایساد. یا مثلا مسافرتی داشتم که مسافرت معلوم بود که این یه تصادفی داره که آدم کشته میشه، یه چیزی داره، به شواهد و خوابهایی که دارن تقریبا برای من یقین شده بود. این حالت چجوری میشه؟ انسان همه وجودش به درد میاد، همین الان که اینجا نشستم میتونم تصمیم وجودی، تصمیم درونی بدون که هیچ بیرونی هم باشه تو وجود خودم یه تصمیم بگم که همونطوری به درد بیاد، همونطوری احساس نزدیک بودن مرگ بکنم. این میشه حقیقت انکار، همونی که بیرون رخ داد تو درون انسان میتونه رخ بده. وقت این چی میشه؟ این توجه به نفس حقیقی اینطوری حاصل میشه. این نکته اول. نکته دوم این که همونطوری که توضیح دادم این توجه به نفس نفیه، یعنی نیاز نیست که من هی به خودم توجه کنم، هی بگم چجوری برگردم به خودم، چجوری میخوام خودم رو زنده کنم، چجوری. نه، شما این مزاحمات رو میزنی بیرون، همین انسان خودش احیا میشه، شکوفا میشه. من برای این که وقتی تو طوفان قرار بگیرم مگر توجه خودم میکنم؟ هیچی نمیکنم. اما این عالم بیرون خود به خود کنده میشه از من. تا کنده میشه این من حقیقی بروز پیدا میکنه، اون وقت توجهش به اون افق دوردست میره. تو کویر که قرار میگیرم چی میشه؟ هیچ، یه چیزی، چیزای بیرونی، چیزی که تو شهر هست، این شلوغ پلوغی یا افکار روز دعوا حب و بغض، این فلان کردی چی کردی، این میره کنار، میرم لب دریا. تو دریا چیزی به خودم توجه نمی کنم، هیچ توجه نمی کنم، ولی یه چیز بیرونی میاد این امور مختلف رو میزنه کنار. بنابراین توجه به نفس در واقع نفیه. شما نیازی نیست به توجه به نفس بکنی، کافیه که نفی توجهات به غیر، نفی مشغولیت ها، نفی تعلقات. وقتی این رخ داد این توجه به نفس خود به خود رخ میده، این چشمه خودش میجوشه. این هم نکته دوم. نکته سوم اینه که انسان توی این خلوت و این کار و توجهی که میخواد بکنه، تمرکزی که میخواد بکنه، میخواد امور غیر رو بزنه کنار، گاهی قد تو وقتی که میخواد توی این مثلا نیم ساعت، توی این یک روب، توی این سروب این خلوت رو انجام بده، این افکار و مشغولیت ها خیلی زیادن. خب مرحله اولش همونیست که توصیف دادم در اون مثال فانوس دریایی، در مثال اون کسی که تو سیل گیر میکنه، که این سیل همین تو سیر خواطر و افکار میاد و همه وجود انسان داره میبره، اما همون لحظه انسان میتونه به اونها توجه نکنه. من خودم با دست خودم دنبال هیچ کنم از این افکار نرم، هر فکری که میاد بهش توجه نه، همین توجه نکردن کافیه و این سیل میاد همه هستی منو میبره و این امواج مثل اون فانوس دریایی که یک بار عکسشو خانم مسلمی توی جلسات ماه رمضان گذاشته بودن، این موجا میاد و انسان میگه هر لحظه است که این فانوس دریایی با همه ساختمانشو بناشو ببره، اما نمیبره که، این فقط اینه ما مثل اون فانوس دریایی هست، بعد کافیه که اونجا وایسیم و بگیم موج هر چقدر دلت میخواد بیاد برو، ما این همین همه هست، هیچ توجهی به اونها نکنیم. وقت گاهی اوقات نیاز انسان هستش که از طریق کم کردن درجه خلوت که تو فایل جدا توضیح داده شده تو ارجاعات هست، انسان از یه چیزی هم استفاده کنه، یعنی گاهی هیچ به هیچی توجه نمیکنه، گاهی یه چیز واحدی رو، یه چیز مشخصی رو در نظر میگیره و توجهش رو به اون میکنه، که تو اون دستور عملی که علامه طباطبایی دادن و توی اون جلسه سالگرد علامه من توضیح دادم، ایشون میگن صورت الف. این صورت الف مثلا یه چیز، یه تصور ذهنی، یه شی، یک فکر، یه ذکر، یک جسم، یه دونه مثلا چیزی که جلوی آدمه، یه شم، هرچی، انسان تمرکز به اون میکنه، شبیه چی میشه؟ شبیه همون آدمی که تو سیل هستش میمونه، منتها اونجا یه دستگیره گرفته. اینجا دستگیرش چیه؟ اون شمی که داره نگاه میکنه، یا اون شیی که داره، یا صورت الف. از طریق توجه به اون کمک میکنه به این، به چی؟ به این که این سیل و امواج تخیلات و تفکراتی که برای انسان میاد نتونه انسان رو ببره، انسان همش توجهش به اون صورت الف باشه. این در واقع این هم یک راه در واقع میتونه در کنار اون دستورالعمل‌های قبلی کمک کنه به انسان برای این خلوت و انکار و توجه به نفس. نکته چهارم اینه که وقتی که انسان یه شیء رو میخواد کمک بگیره و شراکت بده در تمرکزش و از طریق اون خلوت رو انجام بده، این شیء همه چیز میتونه باشه. یکی از چیزهایی که میتونه باشه که تو دستورالعمل‌های دیگر علامه هم هست تو اونجا ذکر نشده، همین خود انسانه. یعنی من توجه کنم به خوده، این خود غیر اون خود حقیقی بی نهایت نامتناهی، این خود در مقابل غیره، یعنی حتی میتونه مثلا جسم خودم باشه، میتونه توی تصور من خودم و همین فردی آقا یا خانومی که نشستم اینجا و این بدن من یا این پام یا اینکه خودم به معنای یه میداری غیر جسمی تر، این خودیه که خیلی اون خود حقیقی نیست، یه خود در دسترسی، یه خود خیلی سطح پایینیه و این در واقع خود در مقابل غیر تا حدی، و این کمک میکنه که من از این دوباره خلوتم رو به خوبی انجام بدم، که این گاهی اوقات بهترم هست. تو دستورالعمل‌های علامه هم دست وقتی که تو اون افرادی که به این مراحل میرسیدن ایشون دستور توجه به نفس میداده، در واقع توجه نفسش از این شروع میشه، از توجه به خود در مقابل غیر. حتی شنیدم که یکی از شاهدان ایشون سوال کرده که اشکالی نداره ما خودمون رو تو آینه نگاه کنیم، نقل میکنن که ایشون گفته که اونم مشکل اون از اون راه هم میشه. هر چیزی که به انسان کمک میکنه که این خلوت رو خوب انجام بده. نکته پنجم اینه که حرکت سلوک یا حرکت انسانی یا دیانت یا هر چیزی که این ارزش‌ها رو داره غیر از این مرحله هیچی نیست. یعنی همه مناسک، رفتارها، همه محرمات و همه واجبات و همه سیر و سلوک‌های عالم و همه عرفانیات و همه تصوف و همه چی، اون اینه که این حالت بر انسان رخ بده. البته این حالت که ما داریم توصیف می‌کنیم شروعشه، تا برسه به انتها مراحل زیادی داره، اما همه‌شون غیر این هیچ چی دیگه ندارن. هیچ چیزی غیر از احیای انسان هدف دیانت نیست. ما خلقت الجن والانس لا ليعبدون، و توضیح دادن که ای ليعرفون، یعنی که انسان بتونه به این مرحله معرفت نفس برسه. من عرف نفسه فقط عرف ربه، این غیر این هیچ دیگه نیست و هیچ حرامی غیر از اینه که اون رو دیدن مانع انسانه و عامل مشغولیت انسانه برای رسیدن به این مرحله مزاحمه. هیچ فلسفه دیگه ای نمیتونه داشته باشه. اصلا خلقت جهان برای همینه، هیچ چیز دیگه ای هم نیست. نکته ششم اینه که در اینه که این خلوت توجه به این سادگی و راحتیه، اما انسان تو زندگی، در زندگی روزمرهش یه چیزایی میکنه که اون نیم ساعتی که میخواد بکنه و به این سادگیه، این نیم ساعت نمیذاره که به نتیجه برسه. حالا چی؟ انواع مشغولیت ها، تعلقات، حب و بغض ها، هر چیزی که انسان رو نمیتونه مثلا یک وقت زنده‌ای برای انسان داشته باشه، چیزی که انسان تنهایی که میخواد بره، این عمق وجودش گرفتار انواع مشکلات اینی که چیزهایی وجود داره که در نهایت وقتی که فرد میشینه توی اون نیم ساعت، اون نیم ساعتش به نتیجه نمیرسه. فرض کنید که مثلا بعد از ظهرش میره یه کارایی میکنه، بعد از ظهرش میره مثلا دعوا میکنه یا چیزهای دیگه در زمانهای دیگه، اما تو اون نیم ساعت که میشینه آثار اون و تشتتی که ناشی از اون نمیذاره. بنابراین زندگی روزمره نقش مهم میداره در این که آیا انسان این نیم ساعتش به ثمر برسه در حد همون نیم ساعت یا نه. و همینطوری که اون نیم ساعت ها وقتی به نتیجه میرسه و توجه به نفس شکل میگیره، آثارش در زندگی روزمرش انقدر زیاده که انگار که یه فردی تا حالا تو تاریکی داشته کار میکرده، یه دفعه چراغ روشن میشه یا خورشید طلوع میکنه. چقدر تفاوت داره؟ آدمی تو تاریکی کورمار مثلا داره آشپزی میکنه یا داره مثلا فرض کنید که یه چیزی رو دیزاین میکنه به قول شما، یا داره مثلا یک کیکی درست کرده، داره زینتش داره مثلا قشنگش میکنه، یا داره سفره میچینه تو تاریکی مطلق، با زور بدبختی موبایلش روشن میکنه، یه نور میندازه، دوباره نور محدوده، حالا یه دفعه روشن بشه، همه چشم انسان باز بشه. یه دوریه این توجه به نفس وقتی به نتیجه شروع میکنه، نتیجه رسیدن، آثارش اینطوریه. در شروع شما به زندگی روزمرت هیچ نقشی نداره، هر کاری دارید میخواد بکن به شرطی که نیم ساعتت خراب نشه. در شروع این توجه به نفس شما نیم ساعت، یک ساعت از زندگیت در روز برای این بذار، بقیش هم انسان هر کاری، حالا دوست داشتم عبارت تونتری به کار ببرم، ولی هر کاری که دلش میخواد بکنه به شرطی که این نیم ساعته خراب نشه، نه اینکه یه کاری بکنه که این نیم ساعته هم نتونه بشینه یه کمی این جهان رو ترک بکنه. خب نه، اون حالا هر کاری کرد این نیم ساعت هیچ ربطی به اون نداره و انسان میتونه تو همون نیم ساعت رو اگه درست انجام بده بقیش هر کاری کرد. و وقت این نیم ساعته وقتی که یواش، اولش که هیچ ربطی به اون بقیه زندگی روزمرهش نداره، اما اگر این به نتیجه برسه آثارش مثل چیه؟ مثل همون خورشیدی که برافروخته شده، اون خورشید، اون نور، اون روشنایی و حقیقتی که برای انسان آشکار میشه، اون وقت نگاهشو به زندگی تغییر میده. یعنی چنان تغییر میده که آدم یه آدم دیگه میشه و همه میبینن و متوجه میشن. و وقت این مسیر کم کم تغییر میشه، میشه یه انسان دیگه و همینطور میره تا میرسه به یه جاهایی که میشه اون بزرگانی که باید بشه. و پس اثر متقابل هست در عین اینکه اون نیم ساعتی که شما رفتین نشستین هیچ کاری به بقیه زندگی نمیخوایم داشته باشیم، اما اثر متقابل هست به این صورت که چی؟ که اون بقیه زندگی نباید یه طوری باشه که نیم ساعته انسان نتونه انجام بده، یا اصلا وقت نداشته باشه، یا وقت زنده نداشته باشه، یا وقتی داره وقت میشینه اونجا واقعا وقت زنده است، اما اینقدر ذهن مشغوله که هیچ تمرکزی نداره. این اثر اون طرفی، اثر این وریش هم خود به خود ظاهر میشه. کسی که این مسیر رو طی بکنه وقت اصلا چشمش باز میشه، یه چیزی دیگه میبینه. نکته هفتم اینه که این مشغولیت ها و تعلقات و حب و بغض ها مانع هستن، اما بدتر از اینها رسوبات اونهاست. رسوباتش از هر نوع، رسوبات چجوری رسوباتو میتونیم بفهمیم؟ رسوباتو وقتی که انسان میشینه سفره دلشو باز میکنه از چی صحبت میکنه؟ انسان میشینه مثلا برای خودش میخواد یه متن به قول شما دل نوشته بنویسه، چی خانم پیروزی چی میگه تلواسه نمیدونم، از این چیزایی که مینویسه فرد برای یه دفعه برای خودش میخواد بنویسه، مثلا یه صفحه دو صفحه هرچی میخواد بنویسه، از چی مینویسه؟ اونا رسوبات آدم. من وقتی که میشینم آیا اینطوریه که اصلا یادم نمیاد که چی بودم، با کی دعوا کردم؟ یه نفر میاد به من میگه که یادت فلان اینو گفت، باقا تو هنو یادت مونده؟ این معلومه که من رسوب ندارم. اما ماها چی؟ ما که وقتی میشینیم همینطور از زمین تا آسمون فلان جا فلان چیز فلان کس چی شد فلان شد چی 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 چی، این امور مختلف تو روح انسان حاکمه، این دل پره، این وجود پره، این حجم انسان مثل یه انباری عظیمه که وقتی که وارد میشی میبینی که سر تا سرش مملو از خورده ریز و آشغال و چیزهای از قبل باقی مونده، امور فرسوده، چیزهای پوسیده، جایی نمونه برای انسان. خود دیگه کجا، خودی در کار نیست دیگه، اصلا هیچی نیست، هرچی هست همین هست. وقت این رسوبات مهمترن، رسوبات نمیذارن انسان وقت بذاره، رسوبات مشغولیت های عمیق 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 در انسان ایجاد میکنن. و انواع تعلقات، انواع موانع، این موانع یه دفعه وسط کار معلوم میشه. مثلا فرد میگه که من اصلا این مشکلی ندارم، وقت بنده هم میشینم این نگاه میکنم، رصد میکنم. گاهی برای بعضی دوستان میکنه 6 ماه، 1 سال، 2 سال صبر میکنم، شون گفته که من هیچی ندارم دیگه. خب ببینید بعد از مثلا 9 ماه، بعد از 1 سال تو فلان نوشته آثارش معلوم میشه، ببینید که نه خیلی هم عمیقه. یا تو فلان حادثه، یا تو با بحثی که با یکی پیدا میکنه، یا وقتی که وارد این تمرین میشه، یا وقتی که دلنوشته از یه جایی یه طوری دست من میرسه، مثلا میبینه که چقدر عمیق تو وجود فرد داره تخریب میکنه، این چرک تو وجود آدم همینطور داره قوقا میکنه. وقت انسان تعجب میکنه چرا اینطوری شد، چطور میشه که علامه 5 ساله همین سیر رو تیر میکنه، بنده خود بنده 50 ساله که یه قدم نتونستم بردارم. فرقش اون عمق هاست، فرقش اون ته خط، اون عمق وجود آدم آماده نیست. نکته 8 و نکته آخر اینه که مهمتر از عرض کردم، مهمتر از مشغولیت ها و تعلقات رسوبات اونهاست، اما یه چیزی مهمتر از این رسوبات هم وجود داره و اون میل انسان به تغییره. همه میگیم ما که ما میخواییم فلان بشیم، ما فلانیم، ما میخواییم اینطوری باشیم، ما سیر و سرور. الان هم که مد شده همه دنبال سیر و سرور کن، دنبال کار وجودی هن، دنبال مراقبه هن، دنبال حالا همه، یعنی امثال ما. اما 200 گفته چون نیم کردار نیست. این میل انسان، حقیقت انسان، میل انسان هم کجا حاصل میشه؟ موقعی که بهانه ها رو داره میاره. وقتی به اصل مطلب میرسه ماشاءالله، بنزه یه مثنوی بهانه تو جیب انسان آماده است، برای هر موضوع یه بهانه میار، یه چیزی، یه مانعی که حالا اینو چیکار کنم. اینجا انسان معلوم میشه که واقعا اون میل عمیقه یا نه. اینجا فرق بنده هم مثلا از نسل علامه هستم، فرق من علامه اینجا معلوم میشه که اون وقتی که میرسه به آقای قاضی، آقای قاضی یه جمله معمولی بهش میگه، یه دفعه باعث میشه که بره پیش آقای قاضی، 5 سال پیش ایشون بمونه و بعد 5 سال یه آدم دیگه بیاد بیرون. یا مولانا جلال الدین شمس میاد جلو اسمشو میگیره، یه سوال میکنه، یه سوال بیشتر نکرده که، همونطور که علامه هم یه جمله بیشتر نگفته در اون شروع. قبلش هم علامه با آقای قاضی آشنا بوده، خویشاوند بودن دیگه. وقتی که رفتن نجف 5 سال طول میکشه تا علامه شروع بکنه به همین رفتن پیش آقای قاضی به این عنوان، دستور گرفتن. 5 سال قبلش هم خویشاوند بوده، خویشاوندی نزدیک داشتن، مرتب ارتباط داشتن. اما یه جمله زمان خودش کار خودشو میکنه. یا شمس و مولانا، یا فضیل عیاض با یه آیه میشنوه، آیه هزار بار بنده هم شنیدم. چند وقت قبل از اون هم این آیه رو تو دیوار زده بودم. خب چرا هیچ اثری رو من نمیذاره؟ اون حقیقت میل، اون حقیقت تمایل انسان، اون خیلی مهمه. و اونه که نجات دهنده انسانه.